را نجات دهید. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می‌میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حد اکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kashwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادها که پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی و تحولات گوناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از تهران رادیو ایران همراه شما هستیم. اوقات تابستانی دلچسبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم لحظات پیش رو رو به خوبی و خوشی و مفید سپری کنید.
هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. که هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
تلنگور
اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم به بهینه مصرفی عادت کنیم. اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعیه دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و هزینه‌های برق رو کاهش بدیم. این لامپ‌ها همون میزان نور رو تولید می‌کنه ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه. سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، روز بخیر میگم. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. من حمید رضا خاوری با کمک همکارانم آقای سعید سلیمانی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم جلالی صدا بردار برنامه سری در تاریخ ایران، این هفته هم از رادیو ایران در کنار شما هستیم. مهمان برنامه رو تا لحظات دیگر محضر با سعادتتون اعلام میکنم. لطفاً همراه برنامه مورد علاقه خودتون یعنی سری در تاریخ ایران باشید. اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. موضوع امروز برنامه‌مون نوآوری‌های ایرانیان در حوزه پزشکی از قرن دوم هجری تا روزگار صفوی. مهمان برنامه آقای دکتر علی تهرانبند هستند. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه سری در تاریخ ایران در رادیو ایران.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده‌ای که همراه هستن با برنامه سری در تاریخ ایران.
بله. آقای دکتر، موضوع برنامه‌مون نوآوری‌های ایرانیان در حوزه پزشکی.
بله.
حالا مقطعی رو که قراره در موردش صحبت کنیم قرن دوم هجری تا روزگار صفوی. اولین سوال رو اینگونه شروع کنم که دانشمندانی که در تحولات پزشکی تاثیرگذار بودن، میتونید به چند موردش اشاره بفرمایید؟ بله. و چه دستاوردهایی داشتن؟
بسیار عالی. عزیزان شنونده ما، قاعدتا اسم زکریا رازی، ابن سینا و علی اهوازی یا علی ربن طبری شنیدن، اما من میخوام از یه زاویه دیگه وارد بشم، افراد دیگه ای رو معرفی کنم که دستاوردهای علمی داشتن که پزشکی ایرانی رو متحول کردن.
بله.
از دو منظر هم قابل بررسی هست. یک بودش در واقع کارکرد زبان فارسی هست. بله. به لحاظ یک زبان کامل و علمی. از یک منظرم حفظ هویت خاص ایرانی هستش.
بله.
خب ابن سینا شخصیتی هستش، یا زکریا رازی شخصیتی هستش، به واسطه اینکه دانش خودشون می‌خواستن به سایر ملل در جامعه اسلامی انتقال بدن، عمده آثارشون به زبان عربی هستن.
عربیه. بله.
البته آثاری به زبان فارسی هم از ابن سینا خوشبختانه داریم تو این زمینه. اما شخصیتی که در این زمینه وارد عرصه میشه و میتونیم بگیم که به نوعی دستاورد جدید علمی داره، ابو منصور علی هروی هستش.
ابو منصور علی هروی.
که خواستگاهش به منطقه شرق ایران برمیگرده،
هرات.
کتابی رو تدوین میکنه تحت عنوان الابنیت و حقایق الادویه. عنوان عربی هست، اما کتابی هستش که تماماً به بررسی امراض، بیماری‌ها و به ویژه حوزه تغذیه به زبان فارسی
نوشته شد.
کتاب دیگه‌ای که در رابطه با باز فضای دانش پزشکی اون روزگار مطرح میشه و از الگو و زبان جامعه فارسی ازش استفاده میشه، کتابی هست تحت عنوان هدایت المتعلمین که ابوبکر احمد اخوینی بخارایی این کتاب رو می‌نویسه.
ایشون هم ایرانی هستن.
در چه مقطعی نوشته بود؟ اینو یه توضیح بدم برای عزیزان شما.
آره، این دوره تاریخیش خیلی مهمه.
ببینیم، ما یک عصری داریم به نام عصر زرین فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بله. یعنی همون دوران قرن سوم، چهارم و پنجم قمری.
بله. حکومتگرانی مثل سامانیان، آل بویه و حتی صفاریان.
بله.
در این زمینه خیلی کمک کردن به تقویت بنمایه فرهنگ ایرانی در اون موقعیت زمانی به لحاظ تو خاصگاه علمی. این عصر عصر زرینی هست به این جهت که تلالوه و حضور دانشمندان بزرگ در ابعاد مختلف، مثلا حتی تقسیم بندی دانش‌ها به واسطه خوارزمی انجام میشه، به واسطه فارابی انجام میشه در همین مقطع زمانی، دانش‌ها در حوزه علوم عقلی، نقلی. بله. طبیعت مطرح میشه. این یه رهاورد بزرگیه که در این موقعیت زمانی به واسطه وزرای کارآمدی مثل جیهانی و بلعمی‌ها در اون زمان صورت میگیره.
بله.
کمک حال هست، یا وزرای کارآمد آل بویه مثل ابن عمید خیلی کمک حال هست به فضای فرهنگی ایران و بنمایه قوی رو برای ما ایجاد میکنه در عرصه به ویژه پزشکی.
بله.
خب این وضعیت رو ما داریم در این بستر خاص،
در این عصر زرین.
عصر زرین این مسئله و وجود چنین بستری کمک میکنه به حوزه‌های مختلف دانش پزشکی. چرا دانش پزشکی بیشتر مطرحه؟ خب حوزه سلامت همیشه برای جامعه بشری مهم بوده، به ویژه در ایران ما، ایران عزیز ما، همین وضعیت وجود داشته.
یکی از دغدغه‌های بشر بوده.
دقیقاً. پس بنابراین به حمایت و نوع نگرش و نظارت حکومتگران دوره‌های اولیه حکومتگران متقارن این فضا بستر ایجاد میشه و خیلی کمک میکنه به توسعه دانش پزشکی و اشاعش به سایر سرزمین‌ها. این جزء سنت‌های خاص ما ایرانی‌ها بوده. مسئله‌ای که باز حائز اهمیت جغرافی ایران استش که ایران به واسطه ارتباط با چین، ارتباط با هند، ارتباط با روم که حالا نمایندش میشه شام که فرهنگ سوریانی یا زبان سوریانی در اونجا هست، این مسائل باعث میشه که ارتباطات علمی، ترجمه‌های مختلف صورت بگیره و کمک بکنه به ساحت و ابعاد گسترده دانش پزشکی.
بله.
مسئله دیگه که خیلی حائز اهمیت اقبال و توجه عامه مردم هم به این مسئله هست. ما اگر اخلاق پزشکی رو در نظر بگیریم، این اخلاق پزشکی دو بُعد داره. یه بُعد نگرش خود پزشک نسبت به جامعه و نگرش مردم به جایگاه طبیب هست.
بله.
بسیار از اطباء در نوع طبابت خودشون، ما در منابع مختلف دوره اسلامی داریم، اطباء از افرادی که متمول بودن، ثروتمند بودن، کارمزد خودشون رو میگرفتن به عنوان کار خدماتی که انجام میدادن، اما از طبقه فروده است رایگان کار میکردن و چشداشی هم نداشتن،
مراعات حالشون رو
میکردن، مراعات حال مردم رو داشتن. این دو در واقع جزء رهاوردهای باز فضای پزشکی ما هست. فضای سخت افزاریش اگه بخوایم در نظر بگیریم با توسعه بیمارستان ها هست، تا جایی که حکومتگران یا خود پزشکان که حتی به عنوان وزیر هم مطرح میشن، مثلا خواجه رشید فضل حمیدانی به عنوان یه وزیر هم در این حال پزشک هم هست.
بله.
صاحب اثره. اینها تا جایی که در توان داشتن از فضای اقتصادی و بنمای اقتصادی استفاده میکردن برای تأسیس فضاهای درمانی و بیمارستانی.
تاریخ جز همه تجربه های زندگی بشر که بتوان از دیرباز به خوبی و به دقت به یاد آورد چیز دیگری نیست.
دوستان، شما ادامه برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. موضوع امروز این برنامه که از رادیو ایران تقدیمتون میشه، نوآوری های ایرانیان در حوزه پزشکی از قرن دوم هجری تا روزگار صفوی. مهمان برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر تهرانبند هستن. آقای دکتر، اشاراتی داشتید به دستاوردهایی که دانشمندانی غیر از رازی و استاد ابن سینا در نوآوری های پزشکی جهان اسلام داشتن، اما سوال رو میخوام این گونه مطرح کنم و برگردم به شخصیت‌هایی چون دانشمندانی چون ابن سینا و زکریای رازی.
بله.
اون که نقش مایه این بزرگان در تحول دانش پزشکی چگونه بود؟
اگر اجازه بدین از دو منظر به این موضوع نگاهی داشته باشیم. اینکه اصلا شخصیتی مثل ابن سینا یا زکریای رازی چگونه در جامعه اسلامی ایرانی اون زمان ظهور بروز پیدا کردن و سرآمد شدن، به شهرت رسیدن، از کجا شروع کردن؟
بله.
و اینکه در واقع چگونه در دوره‌های بعد هم تأثیر داشتن. یعنی اگر ما بیایم به دوره صفوی رجوع داشته باشیم، به دوره ایلخانان مغول رجوع داشتن، دوره تیموری، دوره افشار،
بله،
ما می‌بینیم که به واسطه تسلط علمی ابن سینا به حوزه پزشکی، کتاب قانون که تدوین می‌کنه در حوزه پزشکی، شرح‌های مختلفی نوشته میشه. این یه بُعد قضیه است و به واقعا میتونیم بگیم که خیلی کمک میکنه به اینکه شخصیتی مثل ابن سینا یا زکریای رازی علم و دانش خودشون به دوره‌های بعد منتقل کنن. اما زکریای رازی یا ابن سینا از نوع تفکری که مبتنی بر دانش پزشکی روزگار باستان هستش،
بله،
مبتنی بر طب یونانی هست، همینا استفاده میکنن و نگاه نقادانه به دلیل اشراف به دانش پزشکی عرضه میکنن و در حوزه‌های مختلف وارد درسه میشن و کتابای مختلفی رو هم تدوین میکنن. الهاوی، کتاب طب منصوری، قانون،
بله،
کتاب طب ملکی، کتاب فردوس الحکمه، ذخیره خوارزمشاهی، همین رو مؤید این جریان هست. مسئله بعدی شاگرد پروری امثال زکریای رازی یا ابن سینا هست که این کار رو انجام میدن. میتونیم به ابو عبید جرجانی اشاره داشته باشیم، یا عرض کنم خدمت شما ابو منصور علی هروی، ابو بکر احمد اخوینی، به ویژه ابو بکر اخوینی بخارایی اصلا تحت تأثیر و تعلیمات ذکر رازی قرار میگیره. تجمیع این تفکرات منجر به میشه که در ادوار بعد، یعنی بیش از 400 هم، ما شاهد اشاعه تفکرات زکریا رازی ابن سینا در حوزه پزشکی باشیم و کمک حال باشه. علاوه بر این جریان، ارتباطات با دنیای پیرامون زمان هست.
بله.
به واسطه روزگار صفوی که ارتباطات با دنیای غرب تسهیل میشه و ایران در مدار توجه کشورهای غربی قرار میگیره، دربار ایران مملو و سیاحان و کارگزاران و نمایندگان کشور اروپایی میشه، یکی از توجهاتشون به ذخیره و دانش علمی ایرانی هستش که به ویژه در حوزه پزشکی هستش. بسیاری از سیاحانی که وارد ایران میشن سعی میکنن از منابع ادبی، منابع پزشکی ایران استفاده کنن، کار ترجمه انجام بشه.
بله.
و این قضیه در زمان شاه عباس هم حتی صورت میگیره،
در دوره صفوی.
در دوره صفوی
سیاحان از اون دوره حالا به مقدار.
پس بنابراین سه تا قالب داریم: یک زیرساختی که برای زکریا رازی یا ابن سینا صورت میگیره به واسطه پزشکان نامداری که در دورهای قبل وجود داشته، حنین ابن اسحاق، یوحنا ابن ماسوی، جرجس ابن بختیشو، چه در دوره خود زکریا رازی و ابن سینا که اشاعه تفکراتون هستش.
بله.
و در نهایت شاگرد پروری و ایجاد و تدوین کتاب هایی که بسیار مورد توجه دورهای بعد هستش و حتی تدریس و آموزش اینا انجام میشه، به اضافه این که ایجاد یک ساحت و ساختار خاصی که به لحاظ سخت افزاری این فضا رو پوشش بده که فضای بیمارستانی در دوره ایلخانان مغول، در دوره تیموری، در دوره صفوی هم جایگاهی میشه برای آموزه ها و آموزش های خاص پزشکی.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه سری در تاریخ ایران و موضوع نوآوری‌های ایرانیان در حوزه پزشکی از قرن دوم در کنار شما هستیم از رادیو ایران. در پنجشنبه دیگر شما برنامه مورد علاقه خودتون رو از رادیو ایران پیگیری می‌کنید. آقای دکتر تهرانبند، اگر بخوایم در فراز آخر صحبت‌های شما اشاره بکنیم به این که پزشکان قبل و بعد از ابن سینا و
بله،
جناب رازی چه دستاوردهایی داشتن؟ شما به چه مواردی اشاره میکنید؟
به یه نکته خیلی ظریف اشاره کنم. آن چیزی که یک پزشک عرضه میکنه قاعدتاً باید به صورت مکتوب در بیاد، یعنی اندیشه ها و تراوشات ذهنیش باید